الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الإشراق التاسع في إثبات محرك غير متحرك. قد مر أن لكل متحرك محركا غيره لامتناع تحريك الشيء ذاته، وإلا لكان شيء واحد مندرجا تحت مقولتين بالذات وهما الفعل والانفعال. فالمتحرك إما أن يتحرك من تلقاء ذاته أو من تلقاء ما يباينه، فالأول إما أن يكون فاعل حركته يتحرك ضربا من الحركة ويحرك ضربا آخر منها فيسمى متحركا بالاختيار، وإما أن لا يكون هكذا فيسمى متحركا بالطبع. والمتحرك بالطبع إما أن لا يكون معه إرادة كحركة النار إلى فوق فيسمى متحركا بالطبيعة، إن كان معه إرادة فيسمى حركة فلكية أو فيسمى حركة فلكية. والثاني إن كانت حركته كحركة الحجر إلى فوق فيسمى حركة قسرية، وإن كانت كحركة الراكب السفينة فيسمى متحركا بالعرض. خب اشراق بحث ما در باره حرکت بود. اشراق نهم در اثبات محرک غیر متحرک است. یعنی وقتی پذیرفتیم که حرکت در عالم هست و متحرک های متعددی وجود دارن، حتما باید متحرک در نهایت به محرکی منتهی شود که متحرک نباشد. در این اشراق چند مطلب بحث شده، یعنی مباحثی که آمده متنوع است. یکیش بحث اثبات محرک غیر متحرک هست، بحث دیگری هم در اینجا آمده. مطلب اولی که در اشراق نهم بهش پرداخته این است که می فرماید این قبلا گفته شد که هر متحرکی محرکی غیر از خودش دارد و محال است که شیئی ذات خودش رو حرکت بدهد و از آن جهت که محرک است متحرک باشد. این شیء واحد مندرج تحت دو مقوله متضاد باشد، این محاله. برای اینکه اگر از یک جهت شیء واحد از یک جهت هم محرک باشه هم متحرک، یعنی هم تحت مقوله فعل است چون محرک است، هم تحت مقوله انفعال است چون متحرک است، یعنی هم تحت مقوله ان یفعل هم تحت مقوله ان ینفعل. و مقوله ان یفعل و ان ینفعل دو مقوله هستن که این دو مقوله متضادن و جنس الاجناسن و امکان نداره شیء واحد از حیث واحد مندرج تحت دو مقوله متضاد قرار بگیره. این مطلب اول که پس هر متحرکی محرکی غیر از خودش رو نیاز دارد، و اگر شیء واحد از یک حیث هم متحرک باشد هم محرک باشد، لازم می آید که تحت دو مقوله متضاد قرار بگیرد. لکن التالی باطل فالمقدم مثله. پس هر متحرکی محرک از غیر از خودش است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که می فرماید حالا متحرکی که محرکش غیر از خودش است، یا از ناحیه ذاتش حرکت می کند یا از ناحیه غیرش حرکت می کند. یعنی یه وقت میل ذاتی دارد به حرکت، یه وقت نه از ناحیه غیر باعث می شود که متحرک حرکت بکند. اگر متحرک حرکتش از ناحیه ذاتش باشد، یعنی یک میلی داشته باشه که حرکت بکند، از ناحیه خودش باشه، میگه یا فاعل حرکتش هم از یه جهت متحرک است، یعنی از یه جهت حرکت میکنه و از جهت دیگر محرک است، یعنی فاعل حرکت آن، یعنی این متحرکی که حرکتش از ناحیه ذات خودش هست، یا فاعل حرکتش متحرک است از یه جهت و محرک است از جهت دیگر، در اون صورت به این متحرک میگن متحرک بالاختیار. مثلا فرض کنید نفس ناطقه رو در نظر بگیرید، نفس ناطقه هم متحرک است هم محرک است، اما متحرک است چون نفس ناطقه حرکت میکنه، از قوه به فعلیت میرسه و سیر تکاملی رو طی میکنه، حالا یا سیر حرکت اشتدادی رو یا حرکت نزولی رو، از جهت دیگر محرک است، محرک بدن است، برای که مدبر بدنش است، پس محرک بدن هم هست، یعنی نفس ناطقه از حیثی محرک است از حیثی متحرک است، و از طرفی هم این محرک بدن بودنش هم به اختیار است، با اختیار این داره حرکت رو ایجاد میکنه، و لذا میتونیم بگیم که عرض کنم خدمتتون این یا خود اصلا متحرک بودنش هم به اختیارش هست، مثلا فرض کنید نفس ناطقه با اختیار خودش حرکت میکنه، ولی محرکش عقل فعال هست، ولی خودش اختیار و اراده‌ای دارد، اراده میکنه نفس ناطقه سیر تکاملی رو، یا اراده میکنه سیر نزولی رو، از این جهت میشه گفت متحرک به اختیار است. یه وقتا این گونه نیست، یعنی متحرک به اختیار نیست، خب اون در اون صورت میشه متحرک به طبع، طبیعتش اختزا میکنه حرکت کنه. حالا متحرک به طبع رو هم باز براش دو قسم وضع کرده، میگه یه وقت متحرک به طبعی دارید که اراده همراه اون نیست، مثل فرض کنید آتش حرکت میکنه به سمت بالا، چون آتشی که روشن میکنید حرکت میکنه به سمت فوق و به سمت بالا، این حرکت آتش به سمت فوق، این آتشی که متحرک است متحرک به طبع است، یعنی چی؟ یعنی اولا این آتشی که حرکت میکند حرکتش بل اراده نیست، یعنی تو نیست که اراده کرده باشه حرکت کنه به طرف بالا، اما مطابق طبعش هست، یعنی طبیعت آتش این است که به طرف بالا برود، همینطوری که طبیعت سهل اقتضا میکنه بیاد پایین، طبیعت آتش هم اقتضا میکنه بره بالا، پس حرکت آتش الالفوق میشه گفت متحرک به طبع است، اراده و اختیاری هم نداره. لذا میفرماید که متحرک به طبیعه هم به این گفته میشه. یه وقتا یه متحرک به طبعی داری که اراده همراهش هست، حرکت آتش به سمت بالا متحرک به طبعی است که اراده همراهش نیست، مثل حرکت نار الافق. یه وقت متحرک به طبعی دارید که اراده همراهش هست، متحرک به طبعی که اراده همراهش باشه مثل حرکت فلکیه، حرکت فلکیه میفرماد متحرک به طبعه، یعنی طبیعتش اقتضا میکنه که حرکت کنه، اراده دارد، با اراده حرکت ایجاد میشه، اما دیگه از اون سنخ متحرکی نیست که از اون سنخ متحرکی نیست که فاعل حرکت است از یه جهت متحرک باشد از یه جهت محرک باشد، لذا فاعل حرکت فلکیه معمولا گفته می شود عقل مجرد است، دیگه عقل مجرد متحرکون به نوعی محرکون به نوعی نیست، برخلاف از کنم نفس ناطقه که متحرک به اختیار است، هم خودش محرک است از یه جهت هم متحرک از جهت دیگه. این پس قسم اول متحرکی که تحرکش از ناحیه ذات خودش باشد. یه وقتی متحرکی دارید که تحرکش از ناحیه ذات خودش نیست، بلکه حرکتش از ناحیه غیر، از غیر باعث می شود که اون شیء حرکت بکنه. می فرماید که اینم اقسامی داره. یه وقت حرکتش مثل حرکت حجر است به بالا، مثل سنگی رو به طرف بالا پرت می کنید. اینجا سنگ حرکت می کند به سمت فوق و بالا و حرکتش هم از ناحیه خودش نیست، غیر باعث شده است که این سنگ حرکت کنه. اینو بهش میگه حرکت قصریه به سین، یعنی قاصری از بیرون باعث شده که این سنگ بره به بالا. اما وقتی سنگ از بالا میاد پایین دیگه میشه حرکت طبعی و طبیعی. اگر حرکت یه وقت از سنخ حرکت راکب سفینه باشد، مثل فرض بکنید یه کسی توی کشتی توی مثلا مرکبی نشسته، مرکب داره حرکت میکنه، تو ماشین نشسته، ماشین داره حرکت میکنه، به این راکب سفینه میگن متحرک بالعرض، چون حقیقتا اونی که متحرک به ذات است و حقیقتا حرکت میکنه سفینه است، نه راکب سفینه. راکب سفینه ساکنه، ولی راکب سفینه رو متحرک بالعرض هم بهش میگن. پس تا اینجا مطلب دوم این شد که متحرک هم اقسامی دارد. متحرک یا تحرکش از ناحیه ذاتش است یا از ناحیه غیر است. اگر از ناحیه ذات بود اقسامی داشت، اگر از ناحیه غیر بود هم اقسامی داشت. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که در اینجا ذکر می کند بحث محرک است. می فرماید محرک یه وقت تحریک کنندگیش با واسطه است، یه وقت بدون واسطه است. مثلا فرض کنید اونجایی که نجار داره به واسطه تیشه نجاری میکنه، توجه دارید اینجا با واسطه است دیگه، یعنی نجار داره ایجاد حرکت میکنه ولی با واسطه تیشه، یعنی اولی حرکتی در تیشه ایجاد میکنه بعد تیشه حرکت رو در شی دیگری وجود میاره. یه وقت هم نه، واسطه نمیخواد، مستقیمن بدون واسطه محرک حرکت رو در متحرک ایجاد میکنه. مثل که فرض کنیم نفس ناطقه بدون واسطه حرکت رو در بدن ایجاد میکنه، دستمون حرکت میکنه. در واقع حالا ممکنه کسی بگه اینجا نفس یه حرکتی در عضلات ایجاد میکنه، عضلات بعد دست رو حرکت میده. حالا ما دست و عضلات فعلا یک میدونیم، رو حرکت دست هم مجموعه از این عضلات و در واقع مولکول ها و سلول های بدن. عرض کنم خدمتتون یه تقسیم. یه تقسیم دیگر این است که محرک گویا خود یه محرکی است که هم حرکت میدهد هم حرکت میکند، یعنی هم محرک است هم متحرک است. مثل نفس ناطقه که هم متحرک خودش هم محرک بدن. اما بعضی محرک ها هستن که محرک بدون تحرک هن. مثل فرض کنید مثال زده میگه مثل معلمی رو در نظر بگیرید که متعلم رو حرکت میده، یا معشوقی که عاشق رو به حرکت میداره اما خودش ساکنه. مثلا معلم نشسته بعد به متعلم مثلا حرکتش میده که مثلا برو پای تابلوی این مسئله حلش کن، یا برو تو آزمایشگاهی تحقیق انجام بده، یا مثلا معشوق سر جاش نشسته عاشق به دنبالش میره. این محرکی است که خودش متحرک نیست. البته از یه حیث دیگه متحرک هست دیگه، چون مثلا حرکت جوهری داره، مثلا حرکت مکانی نداره اما از مثلا حرکت جوهری داره. میگه به هر حال ما متحرکات رو حتما باید منتهی بکنیم به محرک غیر متحرک. اما عنوان اشراق نامین بود دیگه، در واقع این مطلب سوم اقسام محرک رو گفت تا برسه به اثبات عنوان اشراق نهم. میگه متحرکات به ناچار باید منتهی بشوند به محرک غیر متحرک. چرا؟ برای اینکه متحرکات متنایی هستند. متحرکات که همون اجسام باشن متنایی هستند، هم از نظر تعداد تنایی دارن اجسام، هم از نظر ابعاد تنایی دارن. شما دیگه سفل اجسام رو زمین میبینید، علو اجسام رو فلک الافلاکه، یعنی نازلترین جسم زمین است، عالیترین جسم فلک الافلاکه که اون فلک اطلسه، از محدوده. وقتی محدود است، اجسام محدود هستن و همه متحرکن، خب بعد بگی متحرک قرار هم شد که یه شی از یه حیثی که متحرک هست محرک نباشه. مطلب اول ما اجتماع نقیزه این، اجتماع ضده این است که به اجتماع نقیزه این برمیگرده، تو شی هم تحت مقوله ان یفعل قرار میگیره هم تحت مقوله ان ینفعل. خب اگر این مثلا محرکش، این جسم محرکش، جسم علف محرک جسم ب، جسم ب محرک جسم جیم، از جیم داله، همینطور برید، خب بعد یه جایی تمام میشه، با محرک او چیه؟ ناچاری برسی به محرکی که دیگه جسمی است، چون اجسام متنایی هست، پس حتما میرسید به یک محرک بلا متحرک. علاوه بر این که علل هم متنایی هستن، یعنی اگر قرار باشه همینطور سلسله علت تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، تسلسل پیش میاد. ما قبلا در بحث علت و معلول خوندیم که تسلسل محال در صفحه 71 همین کتاب بحث علت و معلول بود. پس بنابراین ما حتما به یک محرکی میرسیم که حرکت نمی کنه. بعد وقت خود این محرک بلا تحرک رو هم دو قسم براش فرض کرده، گفته علا ضربه. حالا این مقدار رو بخونیم تا بعد اقسامون هم خونده بشیم. الاشراق تاسع فی اثبات محرک غیر متحرک، که عرض کردم در این اشراق چند تا مطلب است. مطلب سوم وقتی وارد اقسام محرک میشه و این ادعا رو اثبات میکنه. مطلب اول این است: قد مر ان لکل متحرک محرک غیره. میفرماید هر متحرکی محرکی دارد که این صفت رو دارد، این محرک غیر از اون متحرک است. لامتناع تحریک شی ذاتی، چون محال از شی ذات خودش رو تحریک بکند، یعنی از آن جهت که محرک است متحرک باشد. چرا محال است؟ فرد و الا اگر یک شی از آن حیث که متحرک است محرک باشد، لکانه شیء واحد مندرجن و الا لکان شیء واحد مندرجن تحت مقولتین بالذات. حالا یه وقت میبینید یه شیء بالذات تحت یه مقوله است، بالعرض تحت یه مقوله دیگه است، یه نداره. اما اگر یک شیء بالذات تحت دو مقوله باشد، تضاد اجتماع متضادین لازم میاد. اینجا اگر یک شی از آن جهت که محرک است متحرک باشد، لازم می آید از یک از همان حیث تحت مقوله ان یفعل است و از همان حیث تحت مقوله ان ینفعل، و این اجتماع ضدین است که مستلزم اجتماع نقیزه. مشکلی نداره تو شی هر که جایی هم باز یه محرکی هست که هر که جایی رو ایجاد میکنه. نه، ذات شی متحرک هست، ذات شی دیگه محرک نیست، یه عقل مجردی هست که هر که جایی رو ایجاد میفهمد. و الا لکان شی واحد مندرجن تحت مقولتین بالذات و هما الفعل و الانفعال، یعنی مقوله فعل که ان یفعله و انفعال که مقوله ان ینفعله. به اعتبار مقوله ان یفعل محرکه، یعنی چون محرک است تحت مقوله ان یفعله، و چون متحرک است تحت مقوله ان ینفعله است. بله چه حالا بعدش اینو داره این بحث رو ذکر مطلب دوم فالمتحرکو اما ان یتحرک من تلقاء ذاته او من تلقاء ما یباینه متحرک یا حرکت میکنه ناحیه ذاتش یعنی یه میل ذاتی داره به حرکت یا غیر باعث حرکتش میشه از ناحیه غیر حرکت حاصل میشه فل اولو یعنی متحرکی که تحرکش از ناحیه ذاتش هست خب حالا این متحرک اما ان یکون فاعل حرکتی یتحرک ضربا من الحرکه و یحرک ضربا آخر منها میفرماید این متحرکی که تحرکش من تلقاء ذاتش هست یا فاعل حرکتش متحرک است به نوعی از حرکت و محرک است به نوعی دیگر از حرکت پس میشه یک فاعل حرکتی داشته باشی که هم متحرک باشه هم محرک هم متحرک است به نوعی از حرکت محرک است به نوعی دیگر از حرکت نه به همون حیث واحد میگه فیوسن ما متحرک هم بالاختیاری متحرک رو میگن متحرک بالاختیار یعنی شما یه متحرکی دارید که میل ذاتی دارد که حرکت کنه فاعلی هم دارد که فاعل حرکتش از یه حیث متحرک از یه حیث محرک است و اما لا یکونه ها کذا یه وقت نه فاعل حرکت این گونه نیست یعنی متحرکی که تحرکش من تلقاء نفس ذاتش باشد فاعلش این گونه نیست یعنی فاعل حرکتش این گونه نیست که یتحرک ضربا من الحرکه و یحرک ضربا آخر منها فیسمى متحرکا بالتبع اینو بهش میگن متحرک بالتبع یعنی متحرکی که فاعل حرکتش این گونه نباشد میشه متحرک بالتبع حالا این متحرک بالتبع یه وقت خودش اراده دارد یه وقت اراده ندارد دقت کردید پس متحرک یا متحرک بالاختیار شد یا متحرک به طبع بدون اراده شد یا متحرک به طبع با اراده شد بله مثلا فاعل حرکتش عرض کنم خدمتتون مثلا فاعل حرکتش فقط حالا نه مثلا فرض کنید فقط محرک هست دیگه متحرک نیست فاعل حرکت متحرک نیست دیگه فقط محرک هست می فرماید که فالمتحرک به طبع اما ان لا یکون معه ارادتون یا با او اراده نیست که حرکت نار الی فوق مثل حرکت آتش به بالا فیسم متحرکن به طبیعه یعنی حرکت آتش به بالا رو میگن متحرک به طبیعه این متحرک به طبیعه اولا تحرکش از ناحیه ذاتش است یعنی ذات نار اقتضا می کند که برود بالا طبیعت نار اقتضا می کند که برود بالا توجه دارید و فاعل حرکتش هم اینطور نیست که مثلا متحرک از یه جهت باشه محرک از جهت دیگر نه عقل مجرد که محرک است فقط و متحرک نیست باعث میشه که آتش حرکت کنه به طرف بالا و طبیعتش هم اقتضا میکنه بره بالا اما به امکان ما و ارادتون اما اگر با اون متحرک که حرکتش از ناحیه ذاتش هست و فاعل حرکتش فقط محرک است دیگه متحرک نیست اگر اراده هم را اون متحرک باشد فیسمى حرکتا فلکیه بشمن حرکت فلکی حرکات فلکی اینطوری هستن افلاک متحرک هستند اولا حرکت فلک افلاک حرکت دوری هستند این اولا ثانیا حرکتشون حرکت به طبع هست طبیعتشون اقتضا میکنه حرکت کنه ثالثا یه نفس ناطقی افلاک دارن که با اراده این حرکت رو انجام میدن رابعا فاعل این یعنی محرک این حرکت افلاک فاعلی هستن که دیگه متحرک نیستن، فقط محرکن که عبارتن از عقول یا عقل فعال. این از کنم خدمتون قسم اول. دفل اولو یعنی متحرکی که ان یتحرک من تلقاء ذاته که اقسامشو گفتیم. و ثانی یعنی متحرکی که تحرکش من تلقاء غیر باشد، من تلقاء ما یباینه باشد. می‌فرماید اینم اقسامی دارد. ان کانت حرکت او که حرکت الحجر الی فوق، مثل این که حرکتش حرکت حجر به سمت بالا باشه، که سنگ رو به سمت بالا پرد کنه. فرشته ما حرکت قصریه، این حرکت قصری. چرا؟ چون یه قاصدی از بیرون داره این سنگ رو به طرف بالا پرد میکنه. و ان کانت که حرکت راکب سفینه، یه وقت نه، حرکت مثل حرکت راکب سفینه است. فرشته ما متحرکن بالعرض. حالا ببینید که اوقات اول عنوان رو میگه بعد مثال رو، یه وقت اول مثال رو میگه بعد عنوان رو. اینجا در اینجا اول مثال رو زده، مثلا خوب اون میگم یه وقت حرکت حرکت قصری است مثل حرکت حجر الافو، یا حرکت حرکت بالعرض است مثل حرکت راکب سفینه. این قرعش کرد، اول مثال زده که مطلب جا بیفته، بعد گفته اینو میگن متحرک بالعرض. یعنی در واقع راکب سفینه تو در مکانی که هست نشسته حرکتی انجام نمیده، اما در زمین چون زمین داره حرکت میکنه اینم حرکتش بده. البته به نظرم خوب بود میگو این متحرک به تبع هست، بهتر بود تو متحرک بالعرض. البته میگو باید بالعرض به معنای به تبع هم به کار میره، چون به هر حال این آقای خانومی که تو این سفینه نشسته هست، این شخص از مبدأ میره به مقصد، جاش عوض شده. بعد بگیم حرکت میکنه، اما حرکتش به تبع حرکت سفینه است. اما یه حرکت بالعرض یعنی حقیقتا حرکتی نداره، در حالی که نه، قبلا مثلا یک ساعت پیش مثلا تهران بود، حالا مشهده، نمیگه حرکتی نداره. حرکتش به تبع است، نه حرکت بالعرض. بالعرض یعنی بالمجاز، یعنی حقیقتا حرکتی نداره، مثل جرال میزا میمونه. جرال میزا به حرکت جرال ما حرکتش حقیقیست، جرال میزا بالعرضه، چون واقعا ناودون حرکتی نمی کنه، ساکن سر جور خودش. اما حرکت راکب سفینه به تبع هست. کالسکه حرکت میکنه. نه اینم در واقع نه، هر دو حرکتشون حرکت حقیقی هستن، اما یکی سبب حرکت دیگری است، یکی عامل حرکت دیگری است. محرک اینجا متفاوت است. یعنی اگر گفته شود محرک مثلا فرض کنید از چیز، میگید نفس ناد، نفس حیوانی است. خب محرک کالسکه چیز، میگید اسب است. محرک ها اینجا تفاوت بیده، به طبیعتا متحرک ها متفاوت هست. اما نمیشه گفت اینجا حرکتش یعنی حرکت حقیقی نیست، حرکت حقیقی است، اما راکب سفینه حرکت حرکت به تبع است، یعنی خودش حرکتی نداره، به تبع حرکت دیگر داره حرکت میکنه. اما جرد میزاب که میگه میزاب نزدش حرکتی نداره، اون میشه حرکت مجازی. خب پس اقسام، مطلب دوم اقسام متحرک که اول تقسیم ثنائی کرد، بعد هر قسمی رو باز براش اقسامی زده. مطلب سوم، والمحرکو اما ان یحرک به واسطه او به غیر واسطه. محرک وقتا با واسطه تحریک میکنه یا بدون واسطه. ول اولو که محرک بدون واسطه ایجاد حرکت بکنه، مثل نجار که به واسطه قدم و تیشه حرکت رو ایجاد میکنه. و ایزن من المحرک ما یحرک و بنیت حرک و من ما یحرک و لا بنیت حرک. تقسیم دیگه محرک، میگه محرک یه وقت هم حرکت میدهد هم حرکت میکند، هم ما یحرک است هم به ان یتحرک است. این یک قسم محرکی که هم حرکت میدهد هم حرکت میکند، و منه محرکی که ما یحرک لا به ان یتحرک، یعنی محرکی است که خودش دیگه متحرک نیست، مثل معلم اذا حرک المتعلم اول معشوق فی تحریک العاشق، عاشق معشوق حرکت نمی کنه اما عاشق رو به حرکت وامی داره. برای اینجا محرک دیگه متحرک نیست. البته عرض کردم خدمتتون الان در اینجا مثال حرکت مکانیه و الا خود مثلا این معشوق حرکت جوهری داره، توجه داری؟ یا مثلا فرض کنید معلم حرکت جوهری داره، ولی معلم داره متحرک رو حرکت مکانی بهش میده، برو پای تابلو و نمیدونم برو آزمایشگاه، ولی پای سر جای خودش نشسته. نه داره میگه که محرک ما یحرک و بعنیت حرک، یعنی محرک آن چیزی است که حرکت میدهد به گونه ای که خودش هم حرکت میکند، و منه محرکی است که ما یحرک حرکت میدهد اما نه به گونه ای که خودش متحرک باشد. مثال اول میشه فرض کنیم آره مثلا بله نه چون معلم مثلا فرض کنید بلند میشه و متعلم رو میبره پای تابلو که مسئله رو حل کنه.
مثلا معلم اینطوری هم میشه که مثلا میگیم به شاگرد جدول زرد میده خودش چیزی به علمش اضافه نمیشه.
نه اینجا منظورش نه اینجا منظور حرکت مکانی ظهور داره. از این وقت هم معشوق هست که حرکت هم میکنه، میگه یه وقت یه معشوقی عاشق قرار گذاشت، مدت ها دنبالش بود پیداش نمی کرد، خلاصه تا قراری گذاشتن بعد عاشق سر قرار نرفت، خوابش گرفته بود، بعد معشوق رفت بالا سرش دید خوابه، یه چند تا گردو بالا سرش گذاشت، عاشق از خواب بلند شد دید دیر شده و قرار جا مونده و چند تا گردو بالا سرش، حد زد که معشوق بالا سرش آمد و پیش معشوقشو گفت عذرخواهی کرد اینو گفت ببخشید من خوابم گرفت و اینا، بعد این شما بالا سرم اومدی، گفت بله، گفت گردو رو شما بالا سرم گذاشتی، گفت برای چی؟ گفت می‌خواستم بدونم تو فعلا گردو بازی تو بگم عاشقی به تو نیامد. آره یه وقتا هم معشوق مثلا در روایت دارن یک رجب اگر شما به سمت خدا برید خدا 10 برابر یا 10 قدم به طرف شما خواهد آمد، یعنی اینطور هم نیست، یه وقتا معشوق هم حرکت میکنه تا عاشق به حرکت واداشته بشه. خب والمتحرکات اینجا مطلب اصلی در حق عنوان اشراق هست، والمتحرکات لابد و ینتهی الی محرک غیر متحرک، متحرکات باید منتهی بشه به محرکی که متحرک نیست. اما اولا فلتناه الاجسام و اما ثانیا فلتناه العلل، به دو دلیل متحرکات باید به محرک غیر متحرک منتهی بشه. دلیل اول این است که اجسام متناهی هم، هم تعداد اجسام متناهی هم، هم ابعاد اجسام متناهی هم، اجسام ابعاد نامتناهی ندارن. حالا اون چه در طبیعت هم ثابت شده است این است که دیگه نازل ترین سفل موجودات طبیعی زمین است، علم موجودات طبیعی هم فلک الافلاک. پس وقتی اجسام متناهی شدن پس حتما و اجسام هم هر جسمی هم متحرکه، اگر محرکت متحرک هم حتما هست و قطعا شما وقتی به آخرین جسم رسیدید که اونم متحرکه پس قطعا یه محرک بلا تحرکی که موجود مجرد باشه نیاز داره، و الا لازم هم اجتماع ضده لازم میاد که اول بحث گفته شد. دلیل دوم این است که علل هم متناهی است، اگر به هر حال ما بگیم هر متحرکی محرکی دارد غیر از خودش، اون دوباره محرک غیر از خودش دارد تا بی نهایت، خب این تسلسل در علل لازم میاد که محاله. پس حتما باید به یک علتی توقف پیدا کنه، اون میشه محرکی که متحرک نیست، میشه در واقع عقل مجرد. حالا البته دوباره اون عقل مجرد رو سوال میکنیم، واجب است یا ممکن است که منتهی میشه به واجب الوجود. به دیگه بحث برهان حرکت دیگه پرونده است بسته میشه. این دو دلیل رو ذکر میکنه، اثبات میکنه که متحرک محتاج محرک است، محرک غیر خودش است. حالا مثلا فرض کنید که خود تو این فیزیک نیوتن، فیزیک کلاسیک، یا همون فیزیک مثلا بعد از نیوتن فیزیک کوانتوم، میگن که نه، ممکنه جسمی خودش منشأ حرکت خودش باشه. بعد میگن پس این با اصل فلسفی در تعارض هست. یا مثلا شیء تا زمانی که مانعی جلوش نیاد این حرکت بکنه به حرکت خودش ادامه میده، اگر ساکن هستم به سکون خودش ادامه میده مگر اینکه مانعی بیاد. یعنی جسمی که حرکت میکنه تا مانعی نیاد به حرکت خودش ادامه میده، بعد نتیجه میگن پس حرکت مال خودش هست. حیثیتش فرق نمیتونه اون از اون جهت که متحرک از محرک باشه. فیلسوف حرفش اینه، بله ممکنه بعضی موتوری خودش هم حرکت ایجاد کنه و حرکت کنه، اما از اون جهت که حرکت میکنه غیر از اون جهتی که در ایجاد حرکت میکنه، دو تا حیثیته. بعد خود اونم محتاج یک عامل دیگری است و همینطور. پس برابری این بحث فلسفیش ربطی به اون بحث طبیعت شناختی و حالا فیزیک کلاسیک نداره. او اصلا فیزیک نگاهش نگاه فلسفی نیست، توجه دارید، خود شی رو میبیند دیگه، حیثیت های مختلف شی رو نمیبینه، قابل و فاعل رو نگاه نمی کنه. اصلا نگاه قابلیت و فاعلیت، نگاه ایف المن ینفر، یه نگاه فلسفی است نه نگاه فیزیکی. خب فالمحرک الذی لا یتحرک، حالا رسیدیم به محرکی که دیگه حرکت نمی کنه. می فهمد محرکی که حرکت نمی کند، لا یتحرک تحریک او علی ضربین، محرکی که حرکت نمی کنه این بر دو نوعه، اما به ان یفید المبدع القریب لحرکت الجسم. یه عقولی رو در نظر بگیرید که صورت نوعیه ای رو به جسم افاضه می کنه، البته به اذن الله. وقت صورت نوعیه جسم رو به حرکت در میاره، اینجا عقول میشن علت حرکت. به ان یفیده کی افاضه می کنه؟ این محرک بلا تحرک، یعنی عقول افاده میکنه مبدع قریب حرکت جسم رو. مبدع قریب حرکت جسم چیه؟ فاعل قریب حرکت جسم چیه؟ صورت نوعیه هست. یعنی یه جسمی دارید، یه صورت نوعیه دارید، یه عقل دارید، عقل مجرد. عقل مجرد افاده بخش صورت نوعیه است و صورت نوعیه محرک جسم است. یعنی عقل میشه علت حرکت جسم. این یک قسم. روشنه عبارت؟ بله؟ او به ان یکون غایتن و معشوقن یعتم بهی و یتشوق الی، یعتم بهی یعنی یقتدا بهی و یتشوق الی، یعنی عاشق به اون معشوق اقتدا پیدا میکنه، شوق به او پیدا میکنه. یعتم بهی یتشوق الی، صفت معشوق بگیرید، یعنی معشوق یقتدا به میشه، یتشوق الی میشه، یعنی عاشق بهش اقتدا میکنه و شوق بهش پیدا میکنه. پس فرض دوم این است، شق دوم، ضرب دوم، که محرک غایت و معشوق قرار بگیره، یعنی عاشق به سمت معشوق میره و در واقع محرک میشه معشوق و غایت آشه، یعنی میشه علت غایی دیگه، درسته؟ البته این محرکی که شده غایت شده معشوق، یا الله فمن جاتن هو علت العله و من جاتن هو علت القریب. یعنی این محرکی که غایت است از یه جهت علت علت است، از یه جهت هم علت قریب است. از چه جهت علت علت است؟ چون غایته، غایت علت علیت علت فاعلیه است. هر غایتی علت علیت علت فاعلیه است، یعنی علت فاعلی وقتی میخواد اثر بذاره به خاطر اون علت غایی است. مثلا شما میخواید علت فاعلی هستید، مثلا برای تدریس متعلم رو درس میدید، یه علت غایی داشتید که اون علت غایی علت علت فاعلی، یعنی انگیزه در فاعلیت شما ایجاد کرده که به درس بگید. اگه انگیزه درس دادن نداشته باشید، مثل آدمایی که دیگه مثلا انگیزه زندگی کردن ندارن، نه درس میده نه کاری میکنه، همش مثلا مرده و زندهش یکیه، چون انگیزه نداره. انسان ها با انگیزه زندگی میکنن، با غایت زندگی میکنن، غایتی که تحریک کننده علت فاعلی است. توجه دارید؟ لذا اگر محرک غایت جسمی شد، یعنی معشوق شد و غایت شد برای یک شی، این غایت میشه علت علت فاعلی شی، پس میشه علت العلل. از جهتی هم میشه علت قریب. چرا؟ چون علت فاعل علت غاییه، هر شیعی علت فاعلی داره علت غایی داره. از اون جهت که علت غاییش هست میشه علت قریب، از اون جهت که علت غایی علت علت فاعلی هست میشه علت العلل. پس او به ان یکون این محرک غایتا و معشوقا که یعتم و به و یتشبق و اله فمن جهتن هو، اون محرک علت العلل است. چرا؟ چون محرک غایت شد، غایت حرکت که شد میشه غایت، میشه علت 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 علیت علت فاعلی، پس علت العلل. و من جهت و علت القریبه، از جهتی هم میشه علت قریبه، برای اینکه علت غاییه. روشنه؟ و کل علت غاییت، این عبارت من سر سطح آمده، ادامه مطلبه، نه سر سطح بیاد، ادامه بیاد بهتره. و کل علت غاییت یکون علیته علا هازین الوجهین که ما سبق. میگه هر علت غایی، نه فقط این محرکی که الان غایته، اصلا هر علت غایی علیتش از دو جهت از که ما سبق، یعنی قبلا هم گفته شد هر علت غایی محرک فاعل است، پس در این صورت علت علت متحرک است، و از طرفی هدف متحرک است، یعنی علت قریبه. پس کل علت غاییت یکون علیتو علا هازین الوجه، اینجا هم محرکی که غایت هست هم میتواند علت العلل باشد هم علت قریبه باشد. به تعبیر این کل علت غاییت کبرای مسئله است، و این که محرک در این فرض غایت شده است و وقتی غایت شد یا علت العلل است یا علت قریبه، میشه صغرای مسئله. فایده شد چی شد؟ کبرا صغرا اینه، محرک غایت هست، درست؟ گفت محرکی که متحرک نیست یا یفید و مبدا الحرکه او بن یکون غایت هست. خب محرکی که محرک غایت هست که صغرا، کبرا کل علت غاییت یکون علیته علا هازین الوجه، نتیجه چی میشه؟ محرکی که غایت است، یا هم از جهت علت و علت است، هم از جهت علت قریبه است. خب و مثل هذا المحرک الذي لا يتحرك في تحريكه. خب تا اینجا دوستان گم نشه مطلب. مرتبه اول گفت که متحرک و محرک از یه جهت با هم جمع نمیشه. مرتبه دوم اقسام متحرک گفت، مرتبه سوم اقسام محرک گفت. مطلب چهارم این بود که متحرکان منتهی میشن به محرک غیر متحرک. بعد دوم مرتبه چهارم این بود. مرتبه پنجم چیه؟ این بود که محرکی که متحرک نیست تحریکش بر دو نوع است. درسته؟ فالمحرک الذي لا يتحرك تحريكه على ضربين. درست شد؟ این هم مطلب چندم؟
پنجم.
درست شد؟ مطلب ششمی که الان میگه اینه، میگه این المحرک الذي لا يتحرك، حالا چه تحریکش؟ به نحوی باشد که یفید و مبدل قریب، یا به نحوی باشد که غایت باشد، همون که تعریف و علا قسمه. درست شد؟ میگه این محرکی که متحرک نیست حتما باید مجرد باشد، نمیتونه مادی باشه، چون موجودی که مادی هست نمی تواند محرک بلا تحرک باشه. هر موجود جسمانی و مادی حتما متحرک است. به عبارت دیگر ما چند تا موجود داریم، یک موجود ممکنه، یک موجود عقلی، دو موجود نفسی، سه صورت، چهار ماده، پنج جسم. اگر شما گفتید که این محرک بلا تحرک موجود عقلی نیست، باید یکی از این چهار تا باشه. خب هیچ یک از این چهار تا محرک بلا تحرک نیستن، حتما متحرکن. پس محرک بلا تحرک هیچ کدوم از این چهار تا نیست، پس باید موجود مجرد باشه. اینم مطلب ششم. می‌فرماید که و مثل هذا المحرک الذي لا يتحرك في تحريكه لا يجوز ان يكون الا قوه عقليه محضه. می‌فرماید محرک بلا تحرک امکان ندارد موجودی غیر از عقل مجرد باشد. كالحال في الحركات الفلكيه، کل حال فی الحرکات الفلکیه، یعنی محرک حقیقی حرکات فلکی هم باید موجود عقلی باشه، مثلا محرک شوقی اونها مجرده. فلکی افلاکی که دائم الحرکتن، حرکاتشون هم ارادیان، دورانیان، تکراریان، این حتما باید یک حرکت مجرده، عقل مجردی باشه که اونو به حرکت واداره. به تعبیری نفس افلاک یه تشبه به نامتنهایی پیدا میکنن، بعد حرکتشون میشه نامتنهایی، لذا مرتب حرکت دورانی دارن، قطع نمیشه. میفرماید که کلحال فی الحرکات الفلکیه الا انه لا بد هناک من قوت جرمیت یباشر تحریک، الا این که در اینجا یعنی در حرکات فلکی که محرک غیر متحرک میخواد که عقل مجرد است، یه قوه جرمیهی هم میخواد که یباشر تحریک. قوه جرمیه منظور نفس منطبعه از کنم خدمتون. طبیعیدان قدیم معتقد بودن که افلاک دو نفس دارن، یک غیر از اون جرمشون که هست، فلک جرم شفافی داره که قابل رؤیت نیست، درست، که کوکب مثل یه میخ به فلک چسبیده. این کواکبی که دارن حرکت میکنن در واقع فلک اونا داره حرکت میکنه، خودش حرکتش به تبع است، یعنی فلک حرکت میکنه این کوکب رو هم به دور خودش میچرخونه، سیاره رو به دور خودش میچرخونه. ولی خود فلک شفافه، این نور ازش رد میشه، مثل حواس قابل دیدن نیست. اما برهان داریم که فلک داره، طبیعت قدیم اثبات میکردن وجود افلاک. خب خود فلک جرمه، جرم شفافی مثل هوا میدونه، اما یه نفس منتبعه داره و یه نفس ناطقه داره، دو تا نفس براش در نظر گرفتن. نفس منتبعه رو اینجا ازش تعبیر کرده قوتون جرمیه، یعنی یه نیروی که مستقیماً با جرم فلک در ارتباطه، این مباشر تحریک است. به تعبیر دیگر اگر جرم رو مثلا ماده فرض کنیم، یه نفس منتبه به عنوان صورت باید باشد تا مباشر تحریک باشه، اگر نباشه جرم حرکتی نمی کنه. اینو خب تو آثار ابن سینا هست و جناب ملا صدر هم در حال اینجا از همون استفاده کرد. خب حالا چرا نفس منتبعی فلک که مباشر تحریک لازمه؟ به تعبیر دیگر یه عقل مجرده که محرک بلا تحرکه، نفس ناطقه رو تحریک میکنه، نفس ناطقه هم نفس منتبع رو، نفس منتبع هم که مباشر تحریک هست با جرم حرکت میکنه. چرا لازمه؟ میگه اما اولا فل وجوب تخصیص جزئیات الحرکت لتساوی نسبت المفارق الى جمیع الجزئیات. میگه ما حرکات افلاک یه حرکات ارادی جزئیه هستن، اگر قرار مثلا این حرکت یعنی هر حرکت دوری حرکت جزئیه، یک حرکتی یعنی یک اراده حرکتی به این حرکت دوری الف تعلق پیدا می‌کنه، یک اراده و حرکت دوری، یا اراده و حرکت دوری سه و الی آخر. خب نسبت عقل مفارق و مجرد به همه جزئیات برابره، هیچ فرقی نمی‌کنه، چون عقل مجرد نسبت به اینو تفاوتی نداره. پس چه عاملی باعث تفاوتی حرکت ها بشه که این بشه حرکت الف، بعدش حرکت ب، بعدش حرکت جیم، و این جزئیات رو از هم تمایز بده؟ یه چیزی میخواد، میگه اون نفس منتبع است. این نفس منتبع است که تخصیص جزئیات میده. مثل این که فرض بکنید من امروز مثلا الان آب میخونم، دوباره آب بعدی رو میخونم، بعد آب بعدی رو میخونم، اگر قرار باشه علت این آب خوردن من همش به عقل مجرد برگرده، با این اشکال پیش میاد. خب چرا مثلا فرض کنید این لحظه این آب رو خوردم، چرا لحظه بعد آب دیگه رو خوردم؟ یک عامل تخصیصی نیاز هست، اون عامل تخصیص این نفس ناطقه منه. و بعد خود اصلا غیر از نفس ناطقه باز این اعضا و جواره منه که الان در این لحظه احساس آتش کرده آب میخوره، بعد آب بعدی رو، بعد آب بعدی رو. یک عامل تخصیص ما نیاز داریم. چرا مثلا نیم ساعت بعد آب نخوردم الان آب میخورم؟ چرا دو ساعت بعد آب بعدی رو میخورم؟ یه عامل تخصیص نسبت عقل مجرد به همه اینا برابره، حتی نسبت نفس ناطقه هم برابره به همه این تخصیص ها. اما میگیم در این لحظه مثلا آب بدن کاهش پیدا کرد، کلیه آب رو تصفیه کرد، بعد مثلا بخشیشو دفع کرد، بخشیشو مثلا جذب بدن کرد، بدن احساس تشنگی کرد، این عامل این تخصیص مباشره و نفس اراده میکند خوردن آب رو. فلک هم همینطوره. این حرکات ارادی جزئیه که نمیشه بگیم اینا از مستقیم از عقل صادر میشن، نه جسم فلک عرض کنم خدمتتون، عقل به تعبیر عقل ارادی کلی داره، یه چیزی ما نیاز داریم که بتونه جزئاً این حرکت رو تخصیص بده و بعد حرکت دیگر، اون میشه قوه جرمیه. میفرماد که اما اولا، که بعدش اما ثانیا و اما ثالثا هم دارم، اما اولا فل وجوب تخصیص جزئیات الحرکت، جزئیات حرکت به تخصیص نیاز دارن. خب چرا این حرکت چرا اون حرکت، یه تخصیصی میخواد. لتساوی نسبت المفارق یعنی عقل مجرد، عقل کلی مجرد، الی جمیع الجزئیات، عقل کلی مجرد نسبتش به تمام جزئیات حرکت برابره، یعنی فرقی نمی کنه عقل جز اراده، عقل کلی مجرد نسبت به این حرکت یا اون حرکت یا حرکت دیگری. پس این تخصیصات حرکت از کجا پیدا شدن؟ این به خاطر قوه جرمیه است، یعنی به خاطر نفس منطبعه فلکه. و اما ثانیاً دلیل دوم برای این که محرک غیر متحرک یعنی عقل مجرد که میخواد حرکت بدهد به فلک، فلک نیاز به نفس منطبعه داره و قوه جرمیه نیاز داره، دلیل دوم این است. میفرماید اگر بگید ما نفس منطبعه نیاز نداریم، قوه جرمیه کمون نفس منطبعه است، برای فلک نیازی نیست، همین عقل مجرد کافی است، یعنی محرک عقل مجرد است، خودش هم حرکت نمی کنه ولی باعث حرکت فلک میشه و حرکت الف به جیم دال فلک رو هم تا بی نهایت دنبال میکنه. میگه خب این محرکی که عقل مجرد است، این نامتنایی شدید و قوه است. وقتی موجودی محرکی خیلی قوی باشد، شدید باشد، دیگه تدریجی بودن حرکت رو میگیره. و اگر تدریجی بودن حرکت رو گیره یعنی چی؟ یعنی حرکت دیگه در آن تحقق پیدا میکنه، نه در زمان. یه لحظه میخواد حرکت رو ایجاد بکنه، یه تدریجی حرکت رو می لازمش یه لازمش اینه که محرکی به نام عقل مجرد دیگه حرکت ایجاد نکنه، چون حقیقت حرکت عبارت از چی؟ تدریجی الوجود، یعنی حرکت عبارت است از عرض کنم تغییر تدریجی من القوه الى الفعل. موجود یا ثابت یا متغیر، متغیر یا کون و فساده که تغییرش دفعی است، یا تدریجی هست که تغییر تدریجی هست که میشه حرکت. اگر فاعل حرکت عقل مجرد باشد، چون شدید الوجود است، چون شدید القوه است، این یه لحظه میخواد حرکت رو ایجاد بکنه، وقت تدریجی بودن دیگه منتفی میشه، وقت اصل حرکت منتفی خواهد شد. و اما ثانیاً فلأن شدت القوه یوجب قلت زمان، شدت قوه یعنی نیرو وقتی شدید باشه موجب میشه قلت زمان. مثلا شما میگید حرکت شتاب بیشتری پیدا کنه، قبلا مثلا در یک زمان یک ساعت مسافت 100 کیلومتر طی کرد، حالا شدت حرکت که پیدا بشه میشه مثلا فرض کنید در یک دقیقه 100 کیلومتر طی میکنه. حالا شما هی زمان رو، هی شدت محرک رو و شدت نیرو رو بالا ببرید، هرچه بالاتر ببرید هی زمان کاهش پیدا میکنه، به حدی میرسه که حرکت در آن اتفاق میفته. وقتی حرکت در آن اتفاق افتاد دیگه حرکت نیست. میگه به اما ثانیه فلأن شدت القوه یوجب قلت زمان، هرچه شدت نیرو بیشتر باشد، محرک شدیدتر باشد، زمان کاهش پیدا میکنه. ففی تحریک ما لا یتناها قوته یوجب وقوع الحرکه فی آن واحد. پس در تحریک ما، یعنی قوهی که قوهش نامتنایی هست مثل عقل مجرد، موجب می شود وقوع حرکت فلک در آن واحد در یه لحظه اتفاق بیفته. فلم یکن الحرکه حرکتا، دیگه حرکت حرکت نیست، تغییر در آن حرکت بهش نمیگن، تغییر در زمان حرکت است، چون حرکت تغییر تدریجی است. و اگر تغییر در آن اتفاق بیفته دیگه حرکت حرکت نیست، در حالی که فلک داره حرکت میکنه. از این که فلک داره حرکت میکنه، یعنی حرکت در زمان داره صورت میگیرد، پس معلوم است فاعل مباشر حرکت قوه مجردی عقل مجرد تام نیست. معلومه بین این عقل مجرد و این متحرک یه واسطه وجود داره، اون واسطه چیه؟ نفس منتبه است. شما فهمش داشتید؟ و اما ثالثاً دلیل سوم که عقل مباشر حرکت فلک نیست، یه قوه جرمیه و نفس منتبه نیاز داریم، این است. می‌فرماید فلان اختصاص هازر جس به قبول تأثیر تأثیر المفارق اما لأنه جسم فاشترکت الاجسام کلها فی و ان کانت بقوة فی فهو المطلوب اذ بیستر الفعل عن و ان کان بقوة من الفعل مفارق فالکلام فی کالکلام فی. میفرماید که دلیل سوم بر این که ما به قوه جرمیه و نفس منتبه برای فلک نیاز داریم و عقل مجرد مباشر حرکت فلک نیست این است. میفرماید که چون اختصاص این جسم، این جسم فلک، به قبول تأثیر المفارق، اینکه جسم فلک اختصاص پیدا کرده که مفارق برش تأثیر بذاره و عقل مجرد برش تأثیر بذاره، این به خاطر چیه؟ چرا جسم فلک باعث می شود که عقل مجرد برش تأثیر بذاره؟ میگه اما لانه جسمون، یا به خاطر اینی که فلک جسمه لذا عقل مجرد برش تأثیر گذاشته. یعنی جسم فلک به ما هو باعث تأثیر عقل مجرد بر جسم فلک شده. میگه اگر اینی که خب همه اجسام در جسم بودن مشترکن، پس همه باید در قبول این تأثیر مشترک باشن، پس هر جسمی که داره باید بگه عقل مجرد برش تأثیر باید بذاره و همون حرکتی رو که به فلک میده باید به اجسام دیگه بده. چرا حرکت رو حرکت دوری نامتنایی رو به جسم فلک میده ولی حرکت دوری نامتنایی رو به اجسام دیگه نمیده؟ چرا اجسام دیگه این تأثیر فلک رو ندارن، باشی تأثیر عقل مجرد رو ندارن؟ اگر بگه نه، این میره به خاطر چیه؟ به خاطر اینه این جسم فلک یه قوهی درش هست به نام قوه جرمیه و نفس منتبعه. این نفس منتبعه است که قابلیت رو ایجاد میکنه که عقل مجرد برش تأثیر بذاره که این جسم فلک حرکت دوری نامتنایی داشته باشه. اینه فاول مطلوب. ما همین رو میگیم. فرض دو تا فرض شد در اینجا. فرض سوم، فرض اول این بود که جسم منشأ تأثیر گذاری فلکه. فرض دوم این بود که یک قوهی به نام قوه جرمیه و نفس منتبه در جسم فلکه که باعث تأثیر عقله. فرض سوم اینه که بگیم نه، این جسم فلک یک قوهی در عقل مجرد است که باعث تأثیر بر جسم فلک میذاره. دقت کنید، فرض اول اینه یه عقل مجرد داری، یه جسم فلک داری، این جسم فلک به ما هو باعث میشه که عقل مجرد برای تأثیر بذاره. میگه خب چرا بر جسمای دیگه تأثیر نمیذاره؟ فرض دوم اینه که یه قوه‌ای در این جسم فلک از به نام نفس منتبعه، این باعث تخصیص این تأثیر گذاری است. این که خب اول مد. فرض سوم اینه که نه، قوه رو در جسم فرض نکنی، بگی در عقل مجرد یه قوه است، اون قوه باعث میشه که عقل مجرد بر جسم فلک تأثیر بذاره. میگه خب بخشون بگیم اون قوه چرا پیدا شد؟ الکلام اون قوه مجرده دیگه، چون نمیده یه قوه مادی باشه. چرا این قوه مجرد تأثیر بر فلک میذاره و این تأثیر بر اجسام دیگه نمیذاره؟ اما وقتی گفتید یه قوهی در فلک هست که در جسمای دیگه نیست، خب این توجیه پذیر است که این فلک به این جهت تأثیر میذاره، برای این قابلیت رو جسم فلک پیدا کرده که عقل مجرد برش تأثیر بذاره و این قابلیت اجسام دیگه نداره. میگه اما ثالثا فلان اختصاص حاضر جسم قبول تأثیر مفارق، این که این جسم فلک اختصاص پیدا کرده که بپذیر تأثیر مفارق را و عقل مجرد را، اما لأن این فلک جسمان، یا به خاطر اینی که فلک جسمه و جسم فلک به ما و جسم باعث تأثیر گذاری عقل مجرد شده، خب فشترکت الاجسام کلها، همه اجسام مشترکن فی، در چی؟ نه این فی رو بزنید به قبول تأثیر، ولی قبلش اینو در تقدیر بگیرید که همه اجسام در جسمانیت مشترکن، پس فشترکت الاجسام کلها فی، یعنی در قبول تأثیر، چون تأثیر قبول تأثیر در مرد هست. این فرض اول. فرض دوم و انکان به قوت فی، اگر این قبول تأثیر به خاطر یه قوه ایست به نام نفس منتبعه و قوه جرمیه در جسم فلک، فهوال مطلوب، قوه درستی، یعنی عقل به واسطه این قوه جرمیه که نفس منتبعه نام دارد حرکت میده، خب فهوال مطلوب. از بهی یستر الفعل ان، زیرا به وسیله این قوه در جسم، بهی بها بود بهتر، از بها یعنی به وسیله قوه در جسم، یعنی این نفس منتبعه در جسم فلک است که یستر الفعل ان، صادر می شود فعل از چی؟ از چی؟ نه، از عقل مفارق صادر می شود فعل. فعل یعنی چی اینجا؟ حرکت، همون تأثیر، ان یعنی از اون، عرض کنم خدمتتون، عقل مفارق. فرض سوم و امکان به قوت فل مفارق، اگر این قبول تأثیر، این اختصاص جسم فلک به قبول تأثیر، این به قوت فل مفارق باشد، یه قوه در عقل مجرده که باعث می شود تأثیر بذاره بر جسم فلک و جسم فلک حرکت دوری نامتناهی داشته باشه، فل کلام و فیها کل کلام فی، پس کلام در این قوه در مفارق همانند کلام در عقل مفارق است. ما بحثمون این بود چرا عقل مفارق تأثیر میذاره بر این جسم فلک؟ شما میگید یه قوهی درش هست، خب ما میگیم چرا این قوهی که در عقل مجرد است باعث تأثیر در جسم فلک میذاره ولی باعث تأثیر مثلا در اجسام دیگه نمیذاره؟ باز همون سوال برمیگرده. ولذا یا باید فرض اولو بگید که فشترکت الاجسام کلا فی، یا فرض دوم باید بگید که ثبت المطلوب.
اما فرض نمیشه یه قوهی که
نه، حالا مثلا فرض یه نیروی مجردیه، قوه یعنی یه نیروی مجردی، یعنی مثلا خود مثل این که نفس مجرد ما یه قوه عاقله داره، یه قوه مثلا خیالیه داره، یه همچی چیزی منافات با تجردش هم نداشته باشه.
ولی این نفس مجرد نمیاد دیگه، نه فرض این باشه،
این نفس منتبهی که تو هر جسم خودش از اون مفارقه نیست، چون اگر باشه دوباره همون اشکال هست. چرا به این نفس به این جسم این نفس منتبه داده شده؟
چون نه اینجا دیگه خود جسم ها متفاوتن از این جهت. بعضی جسم ها قابلیت دریافت نفس، مثلا فرض کنید چرا به جنین چهار ماه نفس ناطقه انسانی داره؟ نه خب فشترک در اجسام در اصل جسم بودن مشترک هست، در اصل جسم بودن مشترک
هست.
نه خب این قابلیت وقتی متفاوته که یه جسم منتبهی داشته باشه، ولی جسم ما و جسم که نباید باشه. جسم باید به مرحلهی برسه، مثل اینکه جنین باید مرحله چهار ماهگی برسه تا نفس ناطقه پیدا کنه، ولی در مرحله مثلا ماه اول نفس ناطقه به تعلق پیدا نمیکنه. این جسم در اثر یه حرکت جوهری یه نفس منتبه پیدا میکنه، الان قابلیت پیدا میکنه که عقل مجرد برش تحصیل کنه.
اولین ایشون رادشون زنده میشه، چرا
اجسام در جسم بودن مشترکن، ولی اگر جسم فلک آمد یه ویژگی خاص پیدا کرد، نه یعنی فقط جسم نیست که جسم قابلیت عبادت داره، یه
نه
ویژگی خاص رو نفس منتبعه، نه اونجا این نفس منتبعه هم که داره به تعبیری چطوری بگم، اون علتی که ایجاد میکنه که عقل مجرد است، یه ایجاد میکنه جسم فلک رو با همه ویژگی هایش. یعنی اینطور نیست که مثلا فرض کنید اول جسمش رو ایجاد کنه بعد نفس منتبه شو بعد نفس ناطقه شو، اینطور نیست. یعنی با یک علت با یک جعل بسیط همه اینا رو بهش میده، و اون چه حیثیتی هست که تأثیر حرکت رو پیدا میکنه؟ اون قوه جرمیش یا نفس منتبه شو هست. خب دیگه اشراف دهم بماند. السلام علیکم.